ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 20 دی ماه 1401 شما بخیر شنونده گرامی، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. در 45 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دادستانی کل کشور تا یه بخشنامه‌ای به نیروی انتظامی دستور داده است در سراسر کشور با قاطعیت با آنچه جرم کشف حجاب خوانده برخورد کند. به گزارش مهر، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها با ذکر این خبر میگوید به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده تا به قید فوریت برنامه ریزی لازم برای برخورد جدی و بازدارنده با این جرم داشته باشند. این اقدام دادستانی کل در حالی صورت می‌گیرد که مردم معترض در ایران در نزدیک به 4 ماه اعتراضات ضد حکومتی مخالفت شدید خود با حجاب اجباری را فریاد زدند. به اذعان مقام‌های حکومتی در این مدت همچنین بر تعداد دختران و زنان جوانی که آگاهانه از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند به شکل قابل توجهی افزوده شده است. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد محموله‌ای متشکل از 2100 سلاح جنگی به مقصد یمن را که از ایران ارسال شده بود در خلیج عمان توقیف کرده است. اسوسییتد پرس با نقل اظهارات روز سه‌شنبه یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گزارش داد جمعه گذشته یک لنج باری از سوی گشت دریایی USS شینوک مورد تفتیش قرار گرفت و سلاح‌های جنگی شبیه کلاشنیکوف یافت شد. سازمان ملل متحد با آغاز جنگ داخلی در یمن در سال 1392 انتقال سلاح به این کشور را ممنوع کرده، جمهوری اسلامی پیوسته ارسال سلاح به یمن را انکار کرده، اما متخصصان مستقل، سازمان ملل و برخی کشورهای غربی ارسال سلاح برای شیعیان حوثی یمن از سوی ایران را تایید کردند. رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در مورد اعدام‌های اخیر در ایران اعلام کرد که این اعدام‌ها به معنی کشتارهای حکومتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فولکر تورک در بیانیه خود می‌گوید حکومت ایران از اعدام به عنوان سلاحی برای القاء ترس در مردم و سرکوب نارضایتی‌ها بهره می‌گیرد. بیانیه رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌افزاید استفاده ابزاری از دادرسی کیفری برای مجازات افرادی که به دنبال تحقق حقوق اساسی خود هستند کشتار حکومتی محسوب می شود. دادگاه انقلاب تهران در حکم بدوی خود یک تبعه بلژیک را به اتهام جاسوسی به 28 سال زندان محکوم کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد اولیویه فاند کاستیل با 4 عنوان اتهامی در دادگاه محاکمه شد و در پایان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در هر 4 عنوان اتهامی وی را مستحق مجازات دانست. بر اساس کیفرخواست، اولیویه فاند کاستیل به جاسوسی علیه جمهوری اسلامی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا، قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ $500,000 و پولشویی به همین میزان متهم شده است. اولیویه فاند کاستیل، امدادگر 41 سالی بلژیکی، یکی از 10 شهروند کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی است که در این سالها و به ویژه ماهای اخیر در ایران بازداشت شدند. احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی و طنزنویس، با حکم دادگاه انقلاب ساری به 10 سال حبس محکوم شد. همسر این روزنامه‌نگار در توییتر نوشته است به رغم نامه پزشک زندان مبنی بر بیماری و عدم توانایی تحمل حبس و به رغم بیگناهی عیان، همسرش احسان پیربرناش در دادگاه انقلاب به 18 سال حبس محکوم شد که 10 سال از آن قابل اجراست. کیوان مهتدی نویسنده، مترجم، معلم و عضو کانون نویسندگان ایران نیز در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده که اشد مجازات برای اتهام‌های وی است. 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و 1 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله به این موضوع میپردازیم: همه دردسرهای جمهوری اسلامی در فضای بین المللی، محکومیت‌ها به چه معنی است؟ حجاب اجباری و نسبت آن با جمهوری اسلامی چیست؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. و فوتبالی که بار دیگر در آستانه تعلیق است. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی تا 19:45 دقیقه در ایران. همراه ما بمانید. در میانه موج واکنش‌ها و محکومیت‌ها درباره اجرای احکام اعدام در ایران که از پایتخت‌های مختلف جهان و سازمان‌های مختلف شنیده میشه، صحبت درباره احکام و اتهامات تازه هم از ایران مطرح شده. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی بار دیگه در ابتدای این مجله تا ببینیم که تازه‌ترین خبرها پیرامون این احکام و یا اتهامات چیست. فرشته،
حالا همونطور که اشاره کردیم واکنشات بسیار گسترده بوده به اعدام محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی و همچنان واکنش ها ادامه داره، اما همچنان صدور احکام تازه اعدام یا تفهیم اتهام هایی چون محاربه و افساد فلعرض بازداشت شدگان، معترضان و کسانی که در بازداشت هستن هم ادامه داره. اتهاماتی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی خطر صدور حکم اعدام را به دنبال داره. در تازه ترین خبرها از این دست، امروز خبرگزاری میگان از صدور حکم اعدام برای جواد روحی خبر داده، معترضی که در شهر نوشهر بازداشت شده در مازندران و به محاربه متهم شده بود. دو معترض دیگه در این شهر متهم به در واقع محاربه هستند و اونها هم در خطر صدور حکم اعدام هستند. دیروز قوه قضاییه از صدور 3 حکم اعدام در اصفهان خبر داده بود برای معترضان و همین امروز در گفتگویی که من با پسر حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی که همون روزهای نخستین شروع اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت کشتر شد بازداشت شد صحبت میکردم، حسین تبرزدی میگفتش که امروز به پدرش اتهام افساد فلعرض در دادسرا در اصفهان در واقع تفهیم کردن، پدر او این اتهام و اتهام‌های دیگر رو نپذیرفته. آقای تبرزدی میگفتش که پدرش از موقعی که بازداشت شده تا کنون دسترسی به وکیل نداشته، اجازه داشتن وکیل نداره و به همین جهت چون اجازه نمیدن وکیل انتخابی اختیار بکنه برای همین وکیل نداره و با چنین اتهام سنگینی که بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام در پی داره مواجه شده. امروز گفت این اتهام رو بر مبنای این زدن که در بازجویی ها وزارت اطلاعات ایشون رو متهم کرده به لیدری و ارتباط با گروه های مسلحانه و میگفتش که به نوعی پدرش الان در تبعید هم هست، چون بارهای پیشین در تهران بازداشت میشده، این بار در گلپایگان بازداشت شده و در اصفهان زندان.
فرشته، آقای تبرزدی به هر حال از فعالان سیاسی شناخته شده دهه های اخیر ایران هست، پیشتر هم سابقه محکومیت و زندان رو داشته. با توجه به تفهیم چنین اتهامی به آقای تبرزدی، به نظر میاد که طیف گسترده ای رو شامل میشه، کسانی که چنین اتهامی بهشون وارد داره میشه، یعنی از جوانان معترض در خیابان، کسانی که شاید اسم اونها رو برای اولین بار میشنویم، یا حتی کسانی که حالا دیگه در میان ما نیستند و حکم اعدام برای اونها اجرا شده، و حالا حشمت الله طبرزدی. به نظر میاد که طیف گسترده‌ای از افراد رو داره شامل میشه یک همچین اتهامی.
دقیقا همینطور هستانا. از بعد از جان باختن مهسا امینی، این اعتراضات که به نوعی طولانی ترین اعتراضات هست در 44 سال استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، احکام اعدام و اتهام های محاربه و افساد فلعرضی که تفهیم شده بود تازه و گسترده‌ای داره. در خود جمهوری اسلامی هم به نوعی بی سابقه هست. هم چهرهای شناخته شده این مثل آقای طبرزدی که اشاره کردی، هم افرادی مثل محسن شکاری یا مجید رضا رهنورد، سید محمد حسینی یا محمد مهدی کرمی که هستن با همین اتهام ها اسمشون تازه به رسانه راه پیدا کرد و یا با اعدامشون، با خبر اعدامشون اسمشون به رسانه راه پیدا کرد. طیف گسترده‌ای هستن. سازمان حقوق بشر ایران آماری که داده 109 نفر رو آمار داده که در خطر در مواجهه هستن با چنین اتهام هایی که خطر صدور حکم اعدام رو داره. و با توجه به آخرین خبری که امروز میزان زده بود خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، در واقع حداقل تا اینجا میدونیم که 18 حکم اعدام به صورت رسمی برای اتهام های محاربه و افساد فلعرض برای معترضان با اعتراضات اخیر صادر شده.
سپاسگزارم همکارم فرشته قاضی. صحبت از احکام خیلی شدید هست، احکام زندان طولانی مدت از جمله یکی از موضوعاتی که البته مربوط به اعتراضات جاری نیست، اما احکامی که صادر شده. حالا خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اولیویه واندکاسل، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران، به دلیل 4 فقره اتهام مجموعاً به 40 سال زندان محکوم شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی 12.5 سال اون قابل اجراست. این یکی از تازه ترین خبرهای است که رادیو فردا پوشش داده. اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبر کامل مربوط به اتهامات و حکمی که برای این شهروند بلژیکی صادر شده رو بخونید. اما هر روز که از سرکوب اعتراضات در ایران و نقض حقوق بشر میگذره، لحن مقام‌های ارشد کشورهای غربی در مواجهه با جمهوری اسلامی هم شدت گرفته و بر موج محکومیت این رفتار خصوصا در صدور اجرای احکام اعدام افسوده میشه. این محکومیت ها سیاستمداران غربی رو برون داشته تا با الفاظی حتی در مواردی مشروعیت نظام سیاسی در ایران رو زیر سوال ببرند و یا درباره آینده اون ابراز تردید بکنند. چنین رویکردی جمهوری اسلامی ایران رو با چه وضعیتی در عرصه بین المللی مواجه کرده؟ حمید رضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین، پاسخ میده.
ببینید، وضعیتی که الان ایران داره در عرصه بین‌المللی یک وضعیت میشه گفتش که بی‌سابقه هست. ما در گذشته هم شاهد این بودیم که به دلایل مختلف ایران به هر حال تحت تحریم بوده و فشارهای بین‌المللی روش بوده، ولی 3 گروه بندی مختلف از عوامل رو ما میتونیم معرفی بکنیم اینجا که اینها در واقع جمهوری اسلامی رو در یک شرایط بی‌سابقه قرار داده. یکی عوامل فشار هست بر ایران، یعنی دلایلی که باعث شده که جامعه بین‌المللی فشارها رو بر ایران افزایش بده. خب یکیش که این روزها مهمترین عامل هست بحث سرکوب اعتراضات در داخل هست و اعدام‌ها، مسائل حقوق بشری و غیره. بحث دوم که برای اروپا به خصوص خیلی مهم هست، حمایت ایران از روسیه هست در جنگ اوکراین. و سومین عامل هم میشه گفت تنش‌زایی ایران در بحث هسته‌ای و اینکه بعد از ماها مذاکرات، خب اون زمانی که توافق در دسترس بود نتونست که، یعنی در واقع تصمیم نگرفت که بیاد ورود بکنه و به یک توافق دست پیدا کنه. این مجموعه عوامل در کنار هم باعث شده که از در واقع جهات مختلف به ایران فشار بیاد. فاکتور دومی که اینجا مطرح میشه این هستش که بازیگرانی که دارن این فشار رو مطرح میکنن، در واقع اعمال میکنن بر ایران، هم متنوع تر شدن. قبلا خب آمریکا بود تا حد زیادی میشه گفتش که در واقع رهبری این فشارها رو بر عهده داشت. الان اتحادیه اروپا به شکل بی‌سابقه همونجوری که شما اشاره کردید ورود کرده به این موضوع. در سطح منطقه ائتلاف‌های داره شکل می‌گیره و شکل گرفته بین کشورهای عربی و اسرائیل، ترکیه از طرف دیگه. و خب مجموعه این عوامل باعث شده که ایران در یک وضعیت قرار بگیره که واقعا همونجوری که مثلا خانم بروک گفته، حداقل در عرصه دیپلماتیک میشه گفتش که نمیشه یک آینده روشنی رو از روابط دیپلماتیک نرمال ایران با کشورهای اروپایی یا به طور کلی با جامعه بین‌المللی اونطوری که ما می‌شناسیم متصور.
این یعنی چی آقای عزیزی؟ چون مثلا وقتی که نخست وزیر کانادا دو شب پیش صحبت می‌کنه، عملاً حرفی که می‌زنه اینه که این نظام سیاسی نمایندگی نمی‌کنه مردم ایران رو. اما این به نظر شما جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک نظام سیاسی و برای اینکه مشروعیت داشته باشه که در فضای دیپلماتیک بخواد کارش رو پیش ببره به کجا میرسونه؟ آیا ما شاهد بدتر شدن این شرایط هستیم با توجه به این فاکتورها و این اجماعی که شما توضیح دادید؟
خب مهمترین عاملی که باعث شده که در سطح بین‌المللی این قضاوت حاصل بشه که جمهوری اسلامی نمایندگی نمی‌کنه مردم خودش رو، از دست رفتن مشروعیت در داخل هست. طبیعتاً جمهوری اسلامی تلاشی که داره میکنه این هستش که از طریق ارتباطش با دیگر بازیگران این رو تا حدی جبران بکنه، مشخصا از طریق روابطش با روسیه، روابطش با چین و حالا اون چیزی که با عنوان سیاست نگاه به شرق ازش یاد میشه. میشه گفتش که در این دوره جدید سیاست نگاه به شرق و یک نحوهی یک جنبه در واقع مشروعیت ساز هم برای ایران پیدا کرده از دید در واقع مقامات جمهوری اسلامی. لذا ما اگر که تجربه روسیه رو در نظر بگیریم، فشارهای بی‌سابقه بین‌المللی که بر روسیه وارد شده از فوریه گذشته تا به الان، محدودیت‌های این رویکرد بین‌المللی آشکار میشه. یعنی طبیعتاً نتیجه که میشه گرفت این هستش که در آینده قابل پیشبینی اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کنترلش رو حالا تا هر زمانی که بتونه حفظ بکنه و در قدرت باقی بمونه، روابطش با کشورهای اروپایی با مجموعه غرب نرمال نخواهد شد، ولی تا حد بیشتر و بیشتر کشیده خواهد شد به سمت و یک نوع وابستگی هم به نظر من ایجاد میشه که همین الانش هم با نشانه‌هاش شاهد هستیم با کشورهای مثل چین و روسیه، چون یک نوع بلوک‌بندی جدیدی از قدرت در حال ظهور هست در نظام بین‌الملل و جمهوری اسلامی امیدوار هستش که بتونه از این شکافی که به وجود اومده استفاده بکنه و در واقع تا حدی زمینه ادامه فعالیت نرمال رو در عرصه بین‌المللی برای خودش فراهم بکنه.
آقای عزیزی، اشاره میکنید به یک جبهه که مثلا جمهوری اسلامی فکر میکنه که با روسیه و چین خودش رو بتونه هماهنگ نگه داره، اما صحبتی که این روزها زیاد مطرح میشه اینه که مثلا در زمینه هسته‌ای آیا ایران به سمت ساخت سلاح اتمی خواهد رفت که همانند کشورهای قدرتمند این بلوکی که شما دارید تعریف میکنید مثل روسیه و چین دستیابی به سلاح بتونه یک عامل بازدارنده براش باشه؟
خب اون نکته‌ای که اشاره کردم در رابطه با وابستگی فزاینده سیاست خارجی ایران به این کشورها باعث میشه که ایران در ملاحظاتش در حال حاضر بیش از هر چیزی منافع و ملاحظات اون کشورها رو در نظر بگیره. یعنی اگر شرایطی فراهم بشه که به خصوص روسیه، حالا با توجه به نزدیک جغرافیایش با ایران، به نوعی چراغ سبزی به ایران بده که مشکلی با ساخت سلاح هسته‌ای از طرف ایران نداره، این اتفاق رو ممکن است که شاهدش باشه. ولی من نشانه از این رو نمی‌بینم به دلایل مختلف، به خاطر اینکه خب روسیه با وجود اینکه الان در یک تنش بی سابقه ای در یک شرایط تنش بی سابقه ای با غرب قرار داره، اما هنوز هم نگرانی‌های عدم ارشای هسته‌ای رو داره و این شرایط نااطمینانی که به خصوص در ایران هست که در واقع آینده ایران چه خواهد شد، آینده جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باعث میشه که روس‌ها هم نگران باشن که خب برفرض الان که این دولتی که سر کار هست یک شرایط دوستانه رو با روسیه داره، فردا روزی اگر که رفت و دولتی متخاصم با ما سر کار اومد مسلح به سلاح هسته‌ای، چه اتفاق خواهد افتاد؟ لذا با توجه به جمعی شرایط بین‌المللی من فکر میکنم که یعنی محتمل‌ترین سناریو از نظر من این هستش که ایران ممکنه تا آستانه ساخت سلاح پیش بره، یعنی در واقع با اون توانایی آستانه‌ای اصطلاحاً دست پیدا بکنه، اما ساخت سلاح رو من فعلا چشم‌اندازش رو نمی‌بینم.
حمید رضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن. باز میگردیم و این مجله شامگاهی رو با موضوع حجاب ادامه خواهیم داد.
آقای خامنه‌ای، بارها بهت گفتیم گوش نکردی. یک سیستم ابله سالار دور خودت درست کردی و ابله ترین، احمق ترین و بیشعور ترین افراد این مملکت رو جمع کردی دور خودت. خب این سیستم توان پاسخگویی به نیازهای جامعه رو نداره. چه کار میخوای بکنی؟ حالا فرض کن که خوابیده اعتراضات یا به قول شما اغتشاشات، بعدش میخوای چی کار کنی؟ مردم نون میخوان. با این سیستم فاسد، ناکارآمد، ابله، که خب مشخص حرفایی که میزنن مشخصه دیگه در چه دنیایی دارن سیر میکنن، کجا میخوای بری؟ نمیدونم والا، ولی اگه یک کوچولو هم شعور داشتی سری میومدی میگفتی غلط کردم، نه معذرت میخوام، میگفتی غلط کردم، شکر خوردم و خودتو تسلیم دادگاه میکردی، چون دیگه انقدر خون ریختی که نمیشه بخششو متصور بود حتی برات، ولی از خون ریزی بیشتر حداقل جلوگیری میشد.
اینجاست که میگم فرمانده درمانده. آخه نظامی که به یک کتلت درست کردن ازش میترسه، این چی نظامیه؟ هی از قدرت، از نقاط قوت خودش میگه. کدوم نقاط قوت داری؟ اگر بقول یارو نوکری پوتین رو با چینی میکنین، این که نکن چه نقاط قوت نمیشه. تو داخل مملکت هم غیر از اونایی که جیره خارتونن، هیچ کس که بقول یارو به شما مقاله رو به اندازه یک مگس هم اهمیت نمیده. و اینا اونقدر بدبخت شدی هر روز یه سری رو جمع میزنی، نمیدونم توافین دیر مقاله رو جمع میدن وقتی کار امام حسین. امام حسین چقدر بدبخت شده تو خودت داری با اون مقایسه میکنی، کارت تموم و بدبخت. برو که مقاله رو همین روز هست که مقاله رو تومارت به باد بدن ملت.
شریف و با غیرت ایران، این کابوس خامنه‌ای خواهد بود اگر بعد از اعدام جوانها باز هم این اعتراضات، راهپیمایی‌ها و مبارزات به شکل هوشمندانه ادامه پیدا کنه. این کابوس رو برای این دیکتاتور رقم بزنید. هوشیار باشید در مبارزه کردنتون. تن ندید به اسارت این آدم‌های قاتل جانی، ولی مبارزه خودتون رو ادامه بدید. این کابوس رو رقم بزنید برای دیکتاتور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
19:22 دقیقه در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حجاب، بی حجاب، بد حجاب، ضعیف الحجاب، کشف حجاب و مدیریت حجاب. داستان حجاب به کجا ختم میشه؟ با شروع اعتراضات اخیر، زنان و دختران ایرانی بی‌محابا‌تر از همیشه به شیوه های متفاوت مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری عنوان میکنن و به اون تن نمیدن. اما در مقابل مقام های جمهوری اسلامی هم به نظر میاد سیاست واحدی ندارن. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اینکه همچنان حجاب رو ضرورت شرعی میدونه، تاکید کرده که نوع پوشش به تعبیر او ضعیف الحجاب ها دلیل نمیشه که این افراد را از حوزه دین و انقلاب خارج کرد. اما روز دوشنبه قوه قضاییه اعلام کرده که بی حجابی جرم است و مجازات دارد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
عدم رعایت حجاب اجباری جرم مشهود است. این جمله اصل کلام عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور است. او در روز 20 دی در یادداشتی در روزنامه مهر بی‌حجابی را جرم مشهود خواند و صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس برای برخورد قاطعانه با این جرم خبر داد. به گفته این مقام قضایی، دادگاه ها می توانند کسانی را که مرتکب این جرم می شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه، انفصال از خدمات دولتی، منع خروج از کشور، و یا توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم مانند بستن محل کسب و کار یا توقیف وسیله نقلیه به مدت 6 ماه محکوم کند. به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، دادگاه ها همچنین مکلفند کسانی را که دیگران را به عدم رعایت حجاب اجباری تشویق می کنند 1 تا 10 سال زندانی کنند. پیش از این نیز در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، قوه قضاییه پیشنویس لایحه تعزیرات را برای جرم‌انگاری بی‌حجابی به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده بود. صدور و صحبت از این گونه بخشنامه ها در حالی صورت می گیرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از اصطلاح ضعیف الحجاب استفاده کرد و گفت نوع پوشش زنان موجب نمی شود که ما این افراد را از حوزه دین و انقلاب خارج کنیم.
این خانمی که حالا مثلا فرض کن یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائد بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنی؟ نه کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید 1/3 جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو کنون مراسم دینی و کنون مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
سمانه سوادی، کارشناس حقوق و مدافع برابری جنسیتی در لندن، معتقد است که حجاب با هویت جمهوری اسلامی پیوند خورده و جمهوری اسلامی ممکن است ادبیاتش را تغییر دهد، اما از مسئله حجاب عقب نشینی نمی کند.
طول این سال‌ها هرگز از حجاب عقب نشینی نکرده، به خاطر اینکه هویتش گره خورده با اون ارائه یک الگو از زن محجبه عفیفه مسلمان و این از نظر ایدئولوژیک براش خیلی مهمه و عقب نشینی کردن از اون حیات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. اما در طول سال‌های مختلف همیشه بسته به شرایط موجود تغییراتی در نوع نگاهش به حجاب و عفاف داشته. مثلا حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها کمرنگ‌تر شده، اما می‌بینید بیلبورد‌های تبلیغاتی در مورد حجاب افزایش پیدا کرده، برنامه‌های فرهنگی به ذمه خودشون در این حوزه افزایش پیدا کرده. الان جایی قرار گرفتیم که میاد به زنانی که بی‌حجاب هستند رو می‌خواد اونها رو هم جذب بکنه و میگه که شما با وجود اینکه بی‌حجاب هستید الزاماً ضد انقلاب اسلامی ما نیستید، اما در کنارش میاد میگه تشویق به کشف حجاب تشویق به فساد است. یعنی همچنان مسئله بی حجاب بودن رو میاد مفسد بودن در نظر میگیره و اینها رو به این شکل در کنار هم دیگه قرار میده. من فکر میکنم همچنان جمهوری اسلامی از مسئله حجاب عقب نشینی نخواهد کرد، اما ادبیاتش و نوع برخوردش با مسئله حجاب رو متفاوت‌تر خواهد کرد، همینطور که زمزمه‌هاش رو هم در حکومت میشنویم که اینطور هستن که خب باید رفتار کارهای قهری کمتر بشه و کارهای فرهنگی بیشتر بشه، وگرنه که من باورم بر این هستش که عقب نشینی جدی از مسئله حجاب پایان حیات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی خواهد بود و به همین دلیل جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد.
همه اینها در حالی است که بخش مهم و پررنگ معترضان اخیر را زنان جوان و دخترانی تشکیل می‌دهند که به اشکال انهای گوناگون از برداشتن روسری تا آتش زدن آن تا بریدن موی خود و با تکرار شعار زن زندگی آزادی نشان دادند که با حجاب اجباری مخالفند و خواهان آزادی همه زنان در انتخاب نوع پوشش خود هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
بعد از اون این جنبش وسیع که در واقع بغض جامعه ترکید و با کلیت نظام درگیر شد، در جو جامعه یک به اصطلاح خشم انباشته‌ای فوران زد. درون نظام هم نارضایتی ها نسبت به گشت ارشاد و سختگیری روی حجاب بالا گرفت، حکومت بعد از اینکه 3-4 ماه این اعتراضات ادامه داره دست به یک عقب نشینی ظریفی زده و اون تفکیک بین بی حجاب و بد حجابه. بی حجاب یعنی رو سرش هیچی نیست، بد حجاب که خامنه‌ای آمد حتی کلمه بعدم از بد حجاب برداشت، که حالا نگیم بد حجاب بگیم ضعیف الحجاب، اونا که خلاصه حالا یه چیزی سرشون می پارچه نخ یا آویزون باشه چسبونده باشن، اونا دیگه جرم انگاری نمی کنن و حتی میگن اینو دخترای ما هستن. خامنه ای گفت از قول قاسم سلیمانی نقل قول کردن، قالیباف گفت، حتی دادل گفت، حتی رئیس ستاد امر معروف گفت، امام جمعه اصفهان گفت. ولی این عقب نشینی کوچک و دیرهنگامه و دیکتاتورها اگر عقب نشینی های بزرگ و به هنگام نکنند به زباله‌دان تاریخ خواهند پیوست و جمهوری اسلامی آمادگی عقب نشینی بزرگ رو نداره و همین هم چندان محکم نیست و یه قدمی لرزان به حساب میاد.
پیش از این و در پی اعتراضات گسترده داخلی و حمایت بین المللی، برخی از مقامات جمهوری اسلامی به طور رسمی حتی از پایان مأموریت گشت ارشاد خبر دادند. دوره تازه اعتراضات سراسری از 26 شهریور امسال پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد و به سرعت با گسترش به شهرهای مختلف کشور کلیت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید.
شیراز مالیاباد
بازار تلف نشوی سری
مهردشت شهره
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
با ادامه آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران از جمله اهواز، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته کمتر از 1% از بنزین توزیع شده در جایگاه های عرضه سوخت اهواز در سال 1401 سال جاری استاندارد بوده. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس درباره دلایل این وضعیت میگوید.
این مشکل در درجه اول از وضعیت پالایشگاه های ایران و به ویژه به پالایشگاه آبادان ناشی میشه. خب مسلماً بنزینی که در اهواز تولید و توزیع میشه قاعدتاً باید از نزدیکترین محل باشه که پالایشگاه آبادان. پالایشگاه آبادان بیش از 100 سال قدمت داره. هیچ بازسازی بعد از جمهوری اسلامی، یعنی هیچ طرح توسعه عملاً اجرا نشده بود. پالایشگاه بنزین و گازوئیلی که این پالایشگاه تولید میکنه مطابق استاندارد 100 سال پیشه که حتی شاید پایین‌تر از اون، به خاطر اینکه بسیاری از بخش‌ها فرسوده شده توی تحریم‌ها، توی فسادی که وجود داره رسیدگی نشده به این وضعیت و خب این کیفیت و این استاندارد به همون تناسب پایین اومده. یک طرح افزایش تولید و به قول معروف فاز دو و تکمیلی برای این پالایشگاه تعریف کردن. الان 10 سال هر دولتی که میادش سر کار میگه ما 50% پیشرفت کردیم، ما 70% پیشرفت کردیم. نمونهش در آخرین مصاحبه های معاون وزیر نفت در دولت روحانی اعلام شد 80% پیشرفت داشته اون بخش از پالایشگاه آبادان و همین چند ماه پیش تو دولت رئیسی دوباره همون مقام اومده ادعا کرده، حالا شخصش همون نیست، منتها مقام معاون وزیر نفت هستش، اومده ادعا کرده که ما در این دولت 28% پیشرفت داشتیم. خب 80% به علاوه 28% میشه 108%، ولی باز میگن که نه 95% آماده است این بخش دوم. همه اینها هم دروغه به خاطر اینکه در تحریم ها سرمایه گذاری هم انجام نشده، پول هم نداشتن، در نتیجه بنزینی نمیتونن تولید بکنن با کیفیت و استاندارد قابل پذیرش.
آقای احمدی با این توصیفی که شما دارید میکنید این فقط مشکل اهواز نیست.
بله این مشکل در جاهای دیگه بسیار بزرگتر هم هست. شما دقت کنید اهواز بخش زیادی از خودروهایی که الان دارن تردد میکنن، حالا اگه نگیم بخش زیادی، به هر حال بخش قابل توجهشون خودروهای روز دنیا، چون منطقه آزاد اروند خودروهای روز دنیا داره اونجا تردد میکنه و این حجم از آلودگی رو ایجاد کرده. شما تصور کنید توی شهرهای مثل اصفهان و تهران و تبریز و مشهد که خودروهای فرسوده عمده خودروها هستند یا خودروهای تولید داخل بیکیفیت پراید و پژوها و سمند و اینهایی که بسیار آلاینده هستند دارن تردد میکنن، چه وضعیت فاجعه باری داره. در دولت روحانی، آخرین روزهای دولت روحانی و ابتدای شروع دولت رئیسی، شیب تولید بنزین ایران منفی شد و الان ما دوباره به تراز منفی بنزین داریم. مدتی رو میتونم سر کنیم با اون ذخایر بنزینی که قبلا ایجاد شده، ولی به زودی ما دوباره باید وارد کننده بنزین بشیم، یعنی برمیگردیم به اون جایی که در زمان دولت احمدی نژاد بودیم. از طرف دیگه در زمان دولت احمدی نژاد یک معاون مدیر کلی وجود داشت به نام جلیل سالاری که وقتی که دولت اوباما اومد تحریم بنزین اعلام کرد، این آقا گفتش که من میتونم بنزین تولید کنم با استفاده از کاتالیزورها در پتروشیمی ها. اومد این بنزین رو ارائه داد در جایگاه های سوخت، تبلیغات هم کردن که ما به تحریم غلبه کردیم، ولی نتیجهشون آلودگی های هوایی شد که هفته به هفته در شهرهای بزرگ اعلام تعطیلی میکردن. الان این آقا معاون وزیر نفته، یعنی تقریبا میشه گفت تمام بنزینی رو که در شهرها و روستاها و همه نقاط ایران توزیع میشه برده به سمت بنزین پتروشیمی که بتونه اون مقدار بنزین استانداردی که در پالایشگاه‌های بروز ایران تولید میشه اون رو صادر کنه، ازش دلار در بیاره. یادمون نره همین بنزین پتروشیمی رو صادر کردن، طالبان نپذیرفته، ونزوئلا دیگه حاضر نشد از ایران بنزین تحویل بگیره به خاطر اینکه این بنزین پتروشیمی بود و قابل استفاده نبود و آلایندگیش بالا.
از صادرات صحبت کردید، وضعیت واردات بنزین، حالا میگید که اگر که برسن به اون وضعیتی که در دوران احمدی نژاد بوده با توجه به تراز منفی هم که اشاره کردید، در اون زمینه چگونه است؟
بنزین وارداتی ایران اون زمان عمدش بنزین سوپر بود که خب کیفیت بالاتری داشت، در ایران نمیتونستن تولید بکنن، اونو از خارج وارد میکردن که عمده به بنزین وارداتی به بنزین سوپر بودش و بنزین یورو 5 بودش که میتونستن با استانداردهای بالا واردش کنن. اما الان مشکل دیگه ای وجود داره. شما غیر از ایران و یکی دو تا کشور دیگه هر جایی برید بنزین بخرید یا با سیستم پالایشگاهیشون محصولات مشتقات نفتی بخرید، مطابق با استانداردهای روز دنیاست، چون هیچ جایی مثل ایران منزوی نیست در جهان. که اونایی که منزوی هستند مثل کره شمالی، مثل سومالی، مثل سودان، اونا خب اصلا همچین تولیداتی هم ندارن و اصلا همچین مشکلاتی ندارن، مجبورن همه چی رو وارد بکنن. ولی ایران یک کشور منزوی از خودش ساخته، در نتیجه محصولاتش هم به هیچ عنوان متناسب با استانداردهای دنیا نیست. از هر جای دیگه بنزین وارد کنن متناسب با استانداردهای دنیاست، ولی پول ندارن. امروز دیگه نمیتونن نفت بفروشن، مشکل شدید تأمین ارز دارن. خب ما نمودش رو هم داریم میبینیم، قیمت دلار و قیمت یورو و پوند در بازارهای ایران کاملا گویای این هستش که دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی به شدت محدود شده. تو این وضعیت اگر واردات بنزین بخواد اضافه بشه، که بعید میدونم حاضر بشن وارد بکنن بنزین رو، یعنی به همین سبک ادامه خواهند داد، بنزین پتروشیمی رو توضیح میکنن، براشون هم مهم نیست میزان آلودگی و میزان مرگ و میری که ایجاد میشه. همون جوری که مازوت سوزوندن توی نیروگاه ها برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، این بنزین رو هم میتونه استفاده بکنه و اهمیتی نده وارد نکنه اصلا.
بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی بود. اما پایان بخش این مجله شامگاهی ما گزارشی است در حوزه ورزش. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران بار دیگه درباره احتمال تعلیق فوتبال ایران هشدار داده، تعلیقی که پیشتر به مدت یک سال اعمال شده بود. محمد زرقامی و نگاهی به این موضوع.
احتمال تعلیق 3 ساله برای فوتبال ایران، این حرف را مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در سفرش به کرمانشاه مطرح کرده است. حرفی که تازگی ندارد و آقای تاج قبلتر و درست در زمانی که به قول خودش خبر خوب رفع طریق کمیته مجوز حرفه‌ای را همراهش داشت پیش کشیده بود.
اگر این بار در واقع فدراسیون فوتبال مثل قبل مشمول سند سازی بشه برای باشگاه ها و مجوزی رو برای باشگاهی در واقع بده که این استانداردهای مجوز حرفه‌ای اون 5 گانه رو نداشته باشه، این بار خود فدراسیون فوتبال تعلیق خواهد شد و خب اگر فدراسیون تعلیق بشه هیچ فعالیت بین المللی فدراسیون نمیتونه داشته باشه.
خبر خوب مهدی تاج در روزهای گذشته با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد نمایندگانی که خیال استیضاحش را در سر دارند رنگ دیگری به خود گرفت. مجتبی یوسفی نماینده اهواز:
چندین فدراسیون ما حذف شدن در محافل بین المللی، دو تا باشگاه بزرگ ما استقلال و پرسپولیس که امید این جوانان بود حذف شد.
آنچه مهدی تاج این بار آن را علنی می کند سند سازی است، نکته ای که نمیتواند با پاسخ حمید سجادی وزیر ورزش به پرسش نمایندگان مخالفش بی ارتباط باشد.
اداره باشگاه های حرفه‌ای به ویژه پرسپولیس و استقلال بر مبنای درآمد هزینه می باشد و در 11 سال اخیر از محل درآمدهای خود شامل بلیط فروشی، تبلیغات روی پیراهن، تبلیغات محیطی با عملیات سازمان لیگ، حامیان مالی، شرکت در مسابقات باشگاه های آسیایی و نقل و انتقالات بازیکنان هزینه ها را پرداخت نمودند. 5. از سال 1400 هر دو باشگاه توسط سازمان خصوصی سازی وارد بازار فرابورس شدند و بخشی از سهام آنها عرضه شده و از محل درآمد مربوطه بدهی های پیشین از جمله موضوع بدهی مالیاتی تعیین تکلیف شده.
هزینه تخلف‌های گذشته جریمه نقدی بود و بعدتر تعلیق بخشی از بدنه فدراسیون فوتبال، کمیته صدور مجوز حرفه‌ای و حتی دامن پرسپولیس و استقلال را هم گرفت تا با همین دستفرمان از گردونه حضور در لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شوند. سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی برایم میگوید چه چیزی مهدی تاج را اینقدر نگران کرده است.
وقتی وزیر در مجلس به دروغ میگه مشکلات حل شده، حتما این انتظار از کمیته صدور مجوز حرفه‌ای هم وجود داره که باز هم گزارش دروغ ارسال کنه و این یعنی تکرار مکرر همون ماجرایی که باعث تعلیق یک ساله شده و حالا میتونه سه سال دیگه هم این بار کلیات فوتبال ایران رو هدف قرار بده و تعلیق کنه.
در گذشته مصطفی زارعی مدیر کمیته صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال گفته بود که آنها نتوانستند از مجموع 102 الزام به 87 الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخ دهند. امیر خسروجردی دیگر خبرنگار ورزشی در لندن پرسشی را در این باره مطرح می کند.
1% من اصلا بگم که صحبت‌های آقای تاج درسته. درباره سندسازی، سندسازی‌ها رو کی انجام میده؟ خود سیستم داره انجام میده. مردم دخل و تصرفی ندارن. مردم رفتن پول گذاشتن در بحث بورس و سرشون کلا رفته. کدوم مردم در این مملکت در کجا میتونن تصمیم ساز بشن، تصمیم گیر باشن؟ مردم ایران عملاً بازیچه دست این سیستم شده. فوتبال ایران که فراتر از این صحبت است، چون سرداران سپاه کاملاً رو اون احاطه دارن، برای این بختک روشون افتادن.
از اینکه بگذریم، مثلا خود بحث حرفه‌ای سازی در فوتبال ایران صورت مسئله است که نوشته و پاک می شود. برای نمونه پرسپولیس و استقلال سالهاست که می خواهند خصوصی شوند و وزیر ورزش هم چنین ادعایی دارد، اما به گفته سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی داستان از قرار دیگری است.
خب در همین ابتدا سرخابی ها با اولین شرط ممکن برای حرفه‌ای سازی مشکل دارن. درسته که سهام اونها در بورس ارائه شده، اما فقط 10% که اون هم فقط از مردم پول گرفته شده و هیچ نقشی در اداره باشگاه ندارن. باشگاه ها نباید بدهی داشته باشن. خب استقلال و پرسپولیس در انواع بدهی های مالیاتی و بدهی های ریز و درشت به مربی و بازیکنان خارجی قوطه‌ور هستن و هر بار با جرایم بسیار بزرگ فیفا هم مواجه میشن. یک آیتم دیگه در ماجرای حرفه‌ای سازی داشتن ورزشگاه اختصاصی هست. ما نمیتونیم دائما بر روی ورزشگاه آزادی که به گفته مدیر سابق این مجموعه در حال فرو ریختن هست مانور بدیم و یا ورزشگاه‌های ساخت شهرداری تهران رو که هیچ کدوم از آیتم‌های حرفه‌ای سازی رو دارا نیستن به عنوان ورزشگاه اختصاصی معرفی کنیم که دارای مشکلات ریز و درشت بسیار زیادی هستند.
فوتبال ایران بعد از اعتراض‌های سراسری که از شهریور ماه آغاز شد، بار فضای امنیتی را هم به تایید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بر دوش خود حمل می‌کند. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران را با توجه به فشارهای بین‌المللی فرار به جلو می‌داند.
بدون تعارف فوتبال ایران هم جدا از شرایط الان ایران نیست. ببینید چرا تماشاگر نمیتونه در ورزشگاه حضور داشته باشه، دلیلش هم اعلام نمیکنه، اما دلیل واضحش اینه که اینا از اجتماعات میترسن و هراس دارن که مردم در ورزشگاه باشن. حالا شما نگاه بکنید اینو بست گسترش بدید به مسائل کلان فوتبال ایران، آقای تاج الان میترسه که بالاخره فشارهایی که سازمانهای حقوق بشری، مردم ایران و بسیاری از جاهای دیگه به آقای اینفانتینو و فیفا میارن و کنفدراسیون فوتبال آسیا میارن، منجر به این بشه که فوتبال ایران تعلیق بشه. آقای تاج از الان داره اینو اشاره میکنه که اگر اتفاقی افتاد میاد دلیلش رو میذاره روی مسئله‌ای که خودش هم میدونه قطعی نیست.
حال باید دید آیا فدراسیون فوتبال آنطور که میگوید به هیچ عنوان در زمینه سندسازی و اهمال برای تیمی که صلاحیت حضور در لیگ قهرمانان را ندارد اقدامی نخواهد کرد و یا تن به تعلیقی 3 ساله خواهد داد.
محمد زرقامی گزارش میداد. احتمالا خبر بازداشت مهدی بیگ رو شنیده بودید، روزنامه‌نگاری که با خانواده محکومان به اعدام گفتگو میکرد و جمله به مادرم چیزی نگوی محمد مهدی کرمی پیش از اعدام از دل همین مصاحبه ها بیرون اومده. حالا گزارش ها حاکی از آزاد شدن او پس از چند روز اعتصاب قضا و به قید وثیقه است. با این خبر من هانا کاویانی شب روز آرامی رو براتون آرزو میکنم.